بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 193 سطر 8 استاد مروی، جلسه 141 مورخه 11/10/75. تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
و العمل به قلت و انت خبیر بما بینهما من الفرق فان الفعل فی الاول لا یکون الا مقارنا لما هو النقیض من رفع ترک المجامع معه تارتن و مع ترک المجرد اخرى. بحث در ثمره بین قول صاحب فصول و مرحوم آخوند بود در مقدمه موصله. مرحوم آخوند ثمره ای رو بیان کردند، ثمره این شد که طبق نظر صاحب فصول اگر در زمانی ازاله نجاست از مسجد واجب باشد، نماز خوندن در اون زمان صحیح است، ولی طبق نظر مرحوم آخوند نماز باطل بود. شیخ انصاری دیروز این ثمره رو رد کردند، فرمودند هم به قول صاحب فصول و هم به نظر مرحوم آخوند و بعضی دیگر از علما این نماز باطل است، چون این نماز ملازم نقیض مقدمه واجب است. نقیض مقدمه واجب حرام است، ملازم نقیض هم حرام است، نماز طبق هر دو مبنا باطل است. این کلام شیخ انصاری بود. مرحوم آخوند در بحث امروز این کلام رو رد می کنند و می فرمایند ما ثابت میکنیم که طبق نظر صاحب فصول نماز صحیح است و باطل نیست. قبل از بیان کلام مرحوم آخوند مقدمه رو اشاره میکنه. مقدمه این است که بین دو شیء تارتن تلازم است، ملازم است، یعنی شیء اول که وجود گرفت حتماً شیء دوم هم با او وجود میگیره، مثل طلوع شمس و وجود نهار، بینشون ملازم است. تارتن بین دو شیء ملازمه نیست، مقارنه است به تعبیر علما، یعنی گاهی اتفاق میفته، نه همیشه، شیء اول که وجود گرفت گاهی میشه شیء دوم هم وجود میگیره. مثلا گاهی پیش میاد در لحظه طلوع شمس برف هم میباره، میگیم اینجا تقارن شده، ملازمه نیست، مقارنه است بین طلوع شمس و برف آمدن. خب اینم مقارنه. حالا دقت کنید، تمام علما بل اجماع می‌فرمایند حکم مقارن به مقارن سرایت نمی‌کند. همه میگن اگر طلوع شمس حکمی داشت این حکم به برف باریدن سرایت نمی کن. و همچنین محققین از علما مثل مرحوم آخوند مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی و دیگران، اکثر محققین میگن حکم ملازم به ملازم هم سرایت نمی کن. به خاطر این که حکم تابع ملاک است، ممکنه شیئی ملاک حکم داشته باشه ولی ملازمش ملاک اون حکم رو نداشته باشه. این نکته رو در اصول فقه جلد 1 صفحه 300 خوندید، حکم از ملازم به ملازم سرایت نمی کنه. در کفایه هم جلد 1 صفحه 210 خواهد آمد. این مقدمه بحث. حالا بعد از این مقدمه دقت کنید، مرحوم آخوند نظرشون این است، می‌فرمایند طبق قول صاحب فصول نماز خوندن صحیح است و باطل نیست. به چه دلیل؟ می‌فرمایند شمای شیخ انصاری دیروز چنین فرمودید که ازاله نجاست از مسجد واجب است. ما قبول داریم. مقدمه این واجب به قول صاحب فصول ترک صلات موصل است. مقدمه موصله، خب اینم قبول داریم. این مقدمه یه نقیض داره، ترک صلات الموصل. این نقیزم حرامه، خب اینم قبول، جای شبه نیست. ولی دقت کنید، طبق گفته صاحب فصول این نقیز در ضمن افرادی ممکنه محقق بشه شما ازاله نجاست نکنید نمازم نخونید، بلکه بخوابید. نقیض رو مرتکب شدید. ترک کردید مقدمه موصله رو. خوابیدن شما رو به ازاله نجاست نمی رسونه. فرد دیگرش غذا خوردنه. ازاله و نماز رو ترک کنید، بنشینید یه جا غذا بخورید. ورزش کنید، مطالعه کنید، که اینا رو میگیم ترک مجرد، یعنی نماز نخونید، ترک مجرد از نماز. اینها همه افراد نقیض حساب میشن. یکی از افراد نقیض هم نماز خوندن است. شما به جای ترک نماز، نماز میخوانی. خب در این صورت نقیض شما که حرام بود مقارن شده با نماز خوندن. و ما در مقدمه گفتیم نقیض حرام است، قبول داریم، ولی حکم نقیض به مقارن سرایت نمی کنه. نماز خوندن حرام نمی شود. هذا اولا. ثانیا، سلمنا که فعل صلات ملازم با نقیض است، همیشه همراه با نقیضه. باز در مقدمه گفتیم حکم از شیء به ملازمش محققین میگن سرایت نمی کنه. پس بنابه قول صاحب فصول، نماز خوندن یا مقارن نقیض است یا ملازم نقیض. ولی مقارن و ملازم حرام نمی باشند. پس نماز خوندن حرام نیست، باطل نیست، صحیح است. این طبق قول صاحب فصول.
ولی مرحوم آخون می فرمایند طبق نظر ما باید بگیم خوندن نماز حرام است و باطل است. چرا؟ به خاطر این که در فلسفه ثابت شده اگر دو شی مفهومن با هم مغایر باشن ولی به حمل شایع صناعی و در وجود خارجی عین هم باشن، حکمشون یکیست. حالا دقت کنید، مرحوم آخون میگن ما مطلق مقدمه رو واجب میدونیم، پس ترک و صلات واجب است، قید موصله نداری. نقیض ترک و صلات ترک و ترک صلات است ولی این نقیض یک فرد بیشتر نداره. و اون خوندن نماز است. به نظر مرحوم آخون اگر مکلف خوابید مقدمه را انجام داده، ترک صلات کرده، قید موصلم نداره. اگه قضا خورد مقدمه را انجام داده، نماز را ترک کرده، حالا به ازاله برسه یا نرسه، تمام این اعمال مصداق مقدمه است. نقیض مقدمه که حرام است یه مصداق بیشتر نداره و آن هم خواندن نماز است. تا شروع به نماز کردید مقدمه رو ترک کردید، پس نقیض به نظر مرحوم آخون که ترک و ترک صلات باشه، در خارج همیشه متحد است با نماز خوندن، فرد دیگه نداره. وقتی در خارج با هم متحد بودن، حکمشون یکیست. پس بنابراین چنان چه ترک و ترک صلات حرام است، خواندن نماز که در خارج عین اوست، نه ملازم و مقارن، او هم حرام می شود. پس بنابراین نتیجه گرفتیم بین کلام صاحب فصول و مرحوم آخوند تفاوت ایجاد شد. به نظر صاحب فصول خواندن نماز یا مقارن است یا ملازم، حرام نیست. به نظر مرحوم آخوند خواندن نماز در خارج عین نقیز است، از ملازم بالاتره. پس بنابراین حکم حرمت خواهد داشت. این هم خلاصه مطلبی که مرحوم آخوند در اینجا دارن. باز این مطلبم دقیقه، انشاءالله باز با مطالعه و دقت به مطلب خواهید رسید. بفرمایید. نقیز موصله نبوده، نه مقدمه، نه
نه
وقتی قصد کرد توسل رو، قصد کرد گفت من اگه ترک کنم نماز رو پشت سرش ازاله انجام میدم، با این قصد اعلام بر این است که مقدمه موصله است. بعد آمد نقیز این مقدمه موصله رو انجام داد. باشه باشه، الان با این کلام که ما بگیم در حقیقت فرض مقدمه موصله می شود. فرض مقدمه موصله که شد، نقیزش صدق پیدا می کنه. نقیزش که صدق پیدا کرد، مسئله حل می شه. حالا شما جواب خود مرحوم آخوند رو درست دقت کنید. طریقه دیگه باشه برای بعد، خود این جواب دقیقه ای رو دقت داشته باشید. قلت و انت خبیر بما بینهما من الفرق. مرحوم آخوند می فرمایند شما خبیرید به اون چه بین قول صاحب فصول و حرف ماست از فرق، تفاوت بین قول ما و قول صاحب فصول. فان الفعل فی الاول، فعل نماز در اول که قول صاحب فصول باشه، لا یکون الا مقارنا لما هو النقیض. اونجا نماز خوندن فقط مقارن با نقیض میشه، نه حتی ملازم با او. که اون نقیض چیه؟ بیان است از رفع ترک، ترک و ترکی که اون ترک و ترک طبق گفته صاحب فصول افرادی داره، المجامع معه تارتن، که جمع می شود با این فعل نماز تارتن، گاهی ترک و ترک صلات الموصل جمع میشه با نماز خوندن، و مع ترک المجرد اخرى، گاهی جمع میشه با ترک مجرد از نماز. ترک کنی بخوابی، ترک کنی غذا بخوری، ترک کنی مطالعه کنی، ورزش کنی، اینا همه افراد نقیض حساب میشن. پس گاهی این نقیض مقارن با نماز خوندن میشه، ولا یکاد و یسری حرمت و شیء الى ما یلازمه. ما در جای خودش در بحث زد صفحه 210 ثابت خواهیم کرد که سرایت نمی کند حرمت شیء به ملازمش، فضلا عما یقارنه احیانا، فضلا از این که به مقارنش سرایت کنه. پس بنابراین حکم ملازم به ملازم سرایت نمی کنه و در اینجا که این نماز خوندن مقارن با نقیزه، همیشه همراه او نیست، ملازمش هم نیست. نه بله، در همونجا خواهیم گفت ملازم نمیتونه برخلاف نقیز، برخلاف ملازم حکمی داشته باشه، این غیر از اینه که ملازم حکم ملازم رو داشته باشه. نه هم لابده، در صفحه 210 خواهد آمد که لابده این که نبوده باشد ملازم محکوم فعلا به حکم دیگری برخلاف حکم ملازمش. اون چه که هست در باب دوتا ملازم اینه که نمیشه ملازم حکم مخالف با ملازم دیگه داشته باشه. لا ان یکون محکومن به حکمه، نه این که ملازم حتما باید محکوم به حکم ملازمش باشه. اگه نقیز حرامه، ملازم نقیزم باید حرام باشه. نه خیر، این قابل اثبات نمی باشد. پس بنابراین نماز خوندن به قول صاحب فصول یا میشه مقارن یا میشه ملازم نقیز، ملازم و مقارن هم حکم نقیز رو نداره، پس حرام نیست. و هازا به خلاف الفعل فسانی، به خلاف نماز خوندن در قول دوم که قول مرحوم آخوند باشه، اونجا در حقیقت نقیز ما در خارج عیناً مطابق با فعل الصلاته، هیچ فرد دیگری نداره. فَإِنَّهُ بِنَفْسِهِ، اون فعل و صلات به نفسه معاند است با ترک مطلق و منافی با اوست. چون مقدمه بنابر قول مرحوم آخون ترک مطلق بود، ترک مطلق و صلات موصله باشه یا نباشه، ترک مطلق مقدمه، پس بنابراین نقیزش همیشه در خارج میشه فعل صلات. لا ملازمون لمعاندهی و منافی، نه این که اون فعل و صلات ملازم باشه با معاند اون ترک و منافی و نقیز اون ترک. فعل و صلات ملازمه با نقیز نمیشه، در خارج عین او میشه. فلو لم یکن عین ما یناقضه به حسب الاصطلاح مفهومه، قبول داریم در مفهوم نقیز با فعل و صلات دوتا هستن، ولی در خارج همیشه این همن و مطابق با هم واقع میشن. فلو لم یکن، اگه نباشد اون فعل و صلات عین اون چه که نقیز اوست، عین ترک و ترک صلات به حسب اصطلاح مفهومن، در مفهوم چون نقیز کل شیء رفع و فعل و صلات مفهومن عین نقیز نیست، ولی در خارج به حمل شایع یکی هن. لکنه متحد معه، لکن اون فعل و صلات متحد با اون ما یناقض و نقیز است عیناً و خارجاً. بنابر قول مرحوم آخوند در خارج همیشه ترک و ترک صلات فقط مساوی با فعل و صلات است. فاذا کان ترک واجباً، وقتی ترک واجب باشه عین خارجیش هم عرض کنم، وقتی ترک واجب باشه فلا محاله، ترک الصلات که به عنوان مقدم واجب باشه، لا محاله یکون الفعل منهیا عن، فعل الصلات که مطابق با نقیزه در خارج حرام میشه، وقتی حرام شد نماز خوندن دیگه باطل است و حرام است. فتدبر جیدا و منها تقسیمه الى الاصلی و التبعی. تا اینجا نتیجه این شد به نظر مرحوم آخوند مقدمه مطلقا واجب است، نه مقدمه موصله، و یک ثمره هم درست شد بین قول صاحب فصول و مرحوم آخوند. البته سه تا ثمره دیگه هم اینجا متصوره که دیگه موقعیت اجازه طرحشو نمیده. دقت کنید، با ذکر این مطلب چهار امر که در باب مقدمه واجب مطالب عمده بودن تمام شد. حدود 50 صفحه این چهار امر مطالب مقدمه واجب رو به خودش اختصاص داد. چند صفحه دیگه بحث مقدمه واجب نتایجی است که طی چند مطلب مرحوم آخوند از این چهار امر نتیجه می گیرد، که در اول بحث ما اشاره کردیم، در جای خودش هم اشاره می کنیم. فعلا یه نکته از امر سوم باقی مونده است که ما در امر سوم اگه خاطرتون باشه گفتیم چهار تقسیم برای واجب مرحوم آخوند ذکر میکنه در امر سوم. سه تقسیمش اونجا مطرح کرده. تقسیم چهارمی هست که اینجا ذکر میکنه که محشین هم معمولا دیگه اشکال میکنن که این واقعا با ترتیب کتاب جور در نمیاد. در امر سوم تقسیمات واجب رو گفتن، یه تقسیم رو گذاشتن، در پایان امر چهارم که هیچ ارتباطی نداره بیان کردن. تنها محملش میشه گفت اینه که چون یه وقتی من عرض کردم رسائل و مکاسب و کفایت این دروس خارج مرحوم شیخ و مرحوم آخون بودن، مرحوم آخون اگه مطلب رو گفتن در او بحث فراموش کردن این تقسیم رو بگن، کسی یادآوری کرده، اینجا بازی تقسیم رو به مناسبت بیان کردن و به همون شکل نوشته شده و مطرح شده، و الا حقش بود این تقسیم در امر سوم بیان میشد. حالا تقسیم این است که واجب بر دو قسم است، یا واجب اصلی است یا واجب تبعی. سه نکته اینجا دارد. نکته اول، دو تعریف برای واجب اصلی و تبعی ذکر میکنه. نکته دوم، فرق بین این دو تعریف رو بیان میکنن. نکته سوم، شک کردیم واجبی اصلی یا تبعی چه کنیم، اینم بیان میکنم. اما نکته اول، دو تعریف ذکر شده. تعریف اول از خود مرحوم آخوند است. می‌فرمایند این تقسیم مربوط است به عالم واقع و ثبوت و اراده مولا. به این معنا که مولا وقتی میخواد ارادش و خواستش به یک واجب تعلق بگیرد، تارتن توجه و التفات می کند به اون واجب مستقلن او رو لحاظ می کند. حالا چه واجب نفسی باشه یا غیری باشه، به نماز مستقلن توجه پیدا میکنه، یا به وضو، وضو رو مستقلن در نظر میگیره. به این واجبی که مورد توجه مولاست مستقلا میگیم واجب اصلی. تارتن مولا توجه جوه اصلی و تفصیلی به یه واجب نداره، بلکه به واجب دیگری توجه داره استقلالا، ضمناً این واجب مورد نظرم اجمالا مورد توجه مولاست، بهش میگیم واجب تبعی. مثلا مولا بالعصاله برای منزلش گوشت میخواد، میگه اشتر لحم. خب ضمناً توجه اجمالی داره که خریدن گوشت لازمش رفتن به بازار است، رفتن به بازار واجب است، اسمشو میگیم واجب تبعی. این تعریف اولی که برای واجب اصلی و تبعی مرحوم آخوند مطرح میکنن. حالا تعریف دومم میاد و بعد مفصل مطلب روشن میشه، اگه ابهامی باقی مونده باشه کاملا معلوم میشه. و منها تقسیمه الی الاصلی و تبعی، از جمله تقسیمات واجب که در امر سوم مرحوم آخوند بیان میکردن تقسیم واجب است به اصلی و تبعی. گفتیم سه نکته اینجا بیان میشه. نکته اول دو تعریف. تعریف اول تعریف خود مرحوم آخوند، و ظاهر ان یکون هاذا تقسیم، ظاهر این است که تقسیم واجب به اصلی و تبعی به لحاظ اصالت و تبعیت در واقع و مقام ثبوت و اراده مولا در مقابل تعریفی که صاحب قوانین داره بعدن میگیم. حیث و یکون و شی، حالا تعریف خودشونه به این شکل بیان میکنن، حیثی که شی تارتن متعلق اراده و طلب مولاست، مستقلن اراده مولا به این شی تعلق گرفته. چرا؟ لیل التفات الیه، به خاطر اینکه مولا به این شی التفات داره، به ما هو علی، با اون خصوصیتی که داره، مما یوجب و طلبه، از اون چی که باعث می شود طلب اون شی را، مما یوجب و طلبه، باعث می شود طلب شی را، ملاک شی را در نظر می گیره که باعث طلب می شه، ارادش به این شی تعلق می گیره، فیطلبه، بعد طلبش می کنه. حالا کان طلبه نفسیان، طلبش طلب نفسی باشه، مثل اینکه نماز رو با ملاکاش در نظر میگیره بعد دستور میده، یا غیری باشد، وضو رو در نظر میگیره با اون ملاک غیریتش ولی توجه مستقیم بهش داره، واقعا وضو رو در نظر میگیره، توجه داره، بهش امر میکنه، میشه واجب، واجب اصلی. و اخرى، اما گاهی متعلق میشود شی برای اراده مولا اما تبعا لارادت غیره، به تبعیت اراده غیر، به تبعیت اراده گوشت خریدن، مولا اجمالا توجهش به رفتن به بازار هم هست، لعجل کون ارادتی، به خاطر این که این اراده مولا، این اراده اجمالی مولا لازم است، ملازم است مرون اراده غیر را، یعنی وقتی مولا میخواد که عبدش بره گوشت بخره، لا محال اجمالا مطلوب مولاست که عبد از خانه نمیتونه گوشت بخره، باید بره بازار، بدون التفات الی، ولی بدون توجه تفصیلی به این متعلق اراده که بازار رفتن باشه، به اون چی که باعث شود اراده او را، بدون این که تفصیلا ملاحظه کند بازار رفتن رو، توجه تفصیلی به این نداره، مولا به عبدش میگه برو گوشت بخر، ولی متوجه این هست مولا که گوشت خریدن لازمش رفتن به بازار هست. اینجا به گوشت خریدن که مورد توجه اصلی است میگیم واجب اصلی، به اون رفتن به بازار که مورد عرض کنم توجه مولاست طبعا میگوییم واجب طبعی. این تفسیر مرحوم آخوند از واجب اصلی و تبعی، لا بلحاظ الاصاله و تبعیه، اشاره به قول مرحوم صاحب قوانین هست که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.